أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توفیقی است انشاءالله ادامه آیات بینات سوره مبارکه نور را از امشب در این بیت محترم خدمت عزیزان تعقیب کنیم. سرداران گرامی که با ما در این شبها همراهی می کردند مستحضرند که سخن در آیه 31 این سوره مبارکه بوده است. بخش پایان و نهایی این آیه باقی است، آیه که خداوند از ابتدا به احکام نظر و نگاه پرداخت، توصیه کلی در این باب، اونگاه حفظ فروج و دقت و انضباط جنسی رو مطرح فرمود حضرت باری تعالی. سپس مسئله حجاب بانوان و زنان مطرح شد و لیضربن بخمرهن علی جیوبهن. اونگاه به دنبال اون بحث زینت و حدود زینت مطرح شد که توقیق این بود این احکام و مباحث رو دلیل آیه طولانی خدمت عزیزان بازگو کرده. و دیشب گفتیم در بخش پایانی چنین فرمود ولا یضربن بأرجلهن، اشاره شد که در این آیه شیطه دو احتمال وجود دارد. می فرمود که نزنند زنان با پاهای خودشون، ترجمه نارساست. گفتیم که این بای ارجل رو هم نمیتواند بای تأکید باشد، یعنی زنان نزنند پاهای خود را. به کجا نزنند؟ به چه انگیزه ای نزنند؟ دو احتمال در این با وجود داشت که مال اول اون رو عرض میکنم که شاید دورتر از آیه باشد و اونگاه احتمالی که در خود آیه و از پیام آیه فهمیده میشه. احتمال دارد که این آیه با قرینه دیگر آیات قرآن کریم حاکی از این نکته باشد که ولا تمشی فی الارض مرحا. توصیه می کند خداوند در قرآن انسانها را که هنگامی که در زمین قدم می گذارید با تواضع و احتیاط قدم بردارید، متکبرانه در زمین گام نزنید، لگد در زمین نکوبید متکبرانه، چون اون گونه قدم برداشتن رمز به هر حال نخوت و غرور است. ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. شما هر آنچه محکم بر زمین گام بزنید نمیتوانید زمین رو خرد کنید و زیر پایتون به هر حال به تسلط درآورید. اگر این نکته باشد و این بحث باشد، این نکته است که نه به زنان اختصاص دارد نه مردان، تکلیف همه است. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض خونا، عباد الرحمن مشیشون و قدم زدنشون متوازانه است. اینها پای بر زمین نمی کوبند، اینها می دانند که خاک راهی که بر او می گذرین ساکن باشد، چه عیون است و جفون است و خدود است و خدود. اینها می دانند که این خاک تجزیه شده زیر پا نیست، چهره پریوشان و به هر حال سر و قد و قامت انسان‌های دیگر بوده است که امروز زیر پای آنها است و فردا دیگران بر خاک دور ما قدم می‌گذارند. اینها این نخوت و غرور را ندارند در قدم زدن و نشت کردن. لازم می‌بینم اینجا خدمت عزیزان یه ایستگاهی برای سخن بگذاریم و یکی دو روایت هم تأمل و تبرکم خدمت عزیزان بازگو کنم. یه عنوان مضمومی را ما در روایات داریم که شاید بعد از عزیزان به سند شریفشون و به گوشان بارک نخورده باشد. این عنوان عنوانی داریم که تحت این حتی مرحوم شیخ قرآنی در وسائل بابی رو مبسوط کرده است، عنوانی به نام خفق نعال. نعال که جمع نعل است، این کفش. خفق به معنای سر و صدا در آوردن است، این سر و صدا در آوردن کفش و پا. بابی است تحت کراهت این عنوان و ناپسندی این عنوان که این حاکی از غرور و نخوت است. به این معنا که عرض می کنم دیگه این زن و مرد ندارد، این دستور کلی است که انسان ها با گامی متوازانه در زمین قدم بردارند و از این نخوت ها اجتناب کنند و به تشخص نابجایی از این باب متکبرانه برای خود نسازند. بابی که عرض کردم در جلد هشتم وسائل مرحوم شیخ الرومانی در صفحه 362 این باب رو مطرح میکنم. من یه روایت از این باب میخوانم از امیر المؤمنین علیه السلام که حکایت میکنم. خرج امیر المؤمنین علیه السلام و هو راکب فمشو معه. امیر المؤمنین سوار بودن، حرکت میکردن، یه عده همراه امیر راه افتادن. خب شرایط سیاسی هم بعضاً این چنین اتضام می کرد. دوستان امیرالمومنین گاه دلشون نمی اومد علی را تنها بگذارن با جواسیس و دشمنانی که معاویه روانه می کرد. همیشه در حیطه خلافت امیرالمومنین احساس خطر می کردن. فمشو معه، اینها بعضی از دوستان ها به هر انگیزه همراه امام یه جماعتی راه افتادن. فقال علیکم حاجه، امام برگشتن فرمودن آیا کاری به من دارید؟ حاجتی به من دارید؟ خواسته‌ای دارید؟ فقالوا لا، نه. ولکننا نحب ان نمشی معک، دوست می‌داریم که با تو در پس سر تو یا ابوالحسن حرکت کنیم و قدم بزنیم. فقال لهم انصرفوا، امام فرمودن برگردید. فان مشی الماشی مع الراکب مفسده للراکب، وقتی که پیاده‌ای در پس سوار حرکت می‌کند این موجب فساد دل اون سواره می‌شود، غرور در او ایجاد می‌کند، نخوت در او ایجاد میکند، نیایید با من. و مزلتون للماشی، و موجب تحقیر هم برای شما میشود، من چنین چیزی رو نمیپسندم. و رکب مرتون اخرى، این آباز یک بار دیگر همین معامله رو با امیرالمؤمنین انجام دادن. امام فرمود انصرفوا، بازگردید، نیایید. اینجا اون عبارت رو امام مطرح میکنن، فإلا خفق النعال، این صدای پایی که به زمین میخورد و شما پا بر زمین میکوبید و در پس سر من حرکت میکنید هم دل شما رو بیمار میکند هم دل من رو بیمار میکند. با این شیوه قدم زدن در زمین هم مذلتی است برای شما هم بر من آفت است. فرمود فإن خفت النعال خلف اعقاب الرجال، در پس سر بزرگان مقصدتون لقلوب النک، این موجب فساد دل زمین میگردن، شما چنین عملی رو نکنید. خفق النقام اینجا نکنید، صدای پا پشت سر ما راه نگندازید. خود این عنوان خفق النقال عرض کردم، نقال این یه عنوان ناپسند است، حال چه برای خود انسان چه برای دیگران، و مشابه این روایات باز هم فراوان داریم. پس یه احتمال این که در بیان کریمه مبارکه فرمود لا یزردن و لا یزردن به هر جلهن، اینها پا نکوبند، یعنی چی؟ یعنی پا نکوبند بر زمین. اگر این باشد از کردن زن و مرد ندارد، عنوان ناپسندیست، حاکی از غرور است، حاکی از تبختر و تجبر است، و اینها با روح و فرهنگ قرآن سازگاری ندارد. اما معنای دومی که با ادامه آیه شریفه و این پایان به اصطلاح حکمت آیه هماهنگی بیشتری دارد اینه که نه، این یه دستور اختصاصی برای زنان است، این در ارتباط با مردان امت نیست. یعنی اولا و به ذات خطاب مربوط به زنها میشه چون اونها بیشتر مبتلای به این بحث میشوند، و این است بلای از ابن مرجل و هنه، نه اینه که پا به زمین نکوبن از باب تشبر، اینها جوری پا رو به زمین نزنن یا پا رو به پا نزنن که هنگامی که حرکت میکنن چه شود؟ لیعلم ما یخفین من زینت هنه، تا آشکار شود اون زینت هایی که احیانا در پای خیش دارن. این منوط با آن است که همان گونه که اشاره کردم در قسمت های پیشین عرائس خدمت عزیزان، بر حال یکی از زینت هایی که زنان همراه خودشون داشتن و متداول در میان عرب هم بود خلخال بود، آنی که زینتی که طلا یا نقره ای که به پا بسته می شد، این خلخال بود. خود کلمه این خلخال توجه دارید حال ایرادی ندارد جزئیات لغت گفته بشه تا باکن بهتر در ذهنان بارکن ایران منقش کرده. اساسا خود خلخال یه حلقه هایی بود که اینها رو متصل می کردن نگاه به پای بسته می شد، ولی چون به پا بسته می شد نباید ثقل زیاد ایجاد می کرد، نوعا درون این حلقه ها خالی بود. اصلا خود کلمه خلخال از چه ماده می یاد؟ از ماده خلل می یاد. خلل پذیر مقدر بنا که می بینی، به جز بنای محبت که آری از خلل است. خلل یعنی نقصان. یعنی خالی بودن مثلا. انگار که اینجا میخوان مبالغش کنن در کلام عرب، وقتی یه چیزی لغزید میگن زله، اما اگر زیاد لغزید چی میگن؟ میگن زلزله. وقتی یک کسی بر زمین خورد با صورت میگن کبه، اما اگر مکرر بر زمین خورد به شدت میگن کب کبه. اینو تکرار میکنن، مضاعف میکنن، آنگاه شدت پیدا میکنن. خلل رو اگر مضافش تکرار کنن، مضاعف کنن، میشه خلخل و از همون خلخال گرفته میشنن. خود این زیور یک چیزی بود که تهی بودن درونی این موجب صدای بزرگتر و بیشتر میشد. هر مقداری که طبل تهی با بیشتر تهی باشد و به اصطلاح درون تهی تر باشد، صدای اون بلندتر است. بذار بعضی از انسانهایی که خیلی سر و صدا و قال دارند، بزرگان میگویند این طبل بلند بانگ در باطن هیچ. نوعا به تعبیر سعدی، وقتی که طبل زیاد صدای فراوان دارد، حاکی از آن است که محتوا ممکنه کم باشد. این خلخال یه چنین حالتی رو داشت. لذا وقتی که زنان حرکت میکردن، اگر ملاحظه این زینت پاشون نمیکردند، چشمها و نگاهها را به دنبال صدایی که برخواسته بود متوجه میکردن. خداوند سبحان فرمود بنابی از ربنا در جلده انه، نمیگوید این خلخال را استفاده نکنید. اگر هم بنا دارید استفاده کنید برای محارم خودتون، اگر در کوچه و خیابان هستید، این از اون زینت هایی است که نمیتونید آشکارش کنید. حکمش رو قبلا گفتیم خدمت عزیزان. اگر چنین شرایطی دارید، ولای از ربن برجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، جوری حرکت کنید، جوری قدم بردارید که گوش ها متوجه این خلخال نشود، که اگر شد اونگاه نگاه ها متوجه محل خلخال میشود، نه خود خلخال با اونجا مقصد برخواسته می شود. اینجا یه بحث مهمی رو ما خدمت عزیزان عرض می کنیم که من متشکرم از لطف سروران گرامی که بنده رو متفقد کردن و مورد لطف قرار دادن با اون مختصر عرایزی که دیشب خدمت سروران گرامی در بحث داشتم. حالا به نظر خود من اونقدر قابل نبود بحث که حاجت برای این لطف دوستان باشد. این هم در راستای همون عرایز دیشبی که عرض می کنم خدمت سروران گرامی. شارع مقدس اسلام در شهر یه احکام دیجهی دارد عزیزان. این یکی از اون احکام است. خداوند سبحان میگوید که زنان اگر این زینت و آراستگی رو دارن، به گونه ای عمل نکنن که با این زینت خودشون موجب تحریج و تحریک دیگران گردن. صدای این خلخال از آن رو به پای صاحب خلخال متوجه می کند، به موضع خلخال متوجه می کند. و این خود بحث است، این خود مسئله است. چرا؟ چون در شرع مقدس اسلام یک کسی نمیتواند بگوید، یه زن نمیتواند بگوید من از حق قانونی خودم استفاده میکنم، این زینت من پوشیده است، من دارم استفاده میکنم، به من چه مربوط است که دیگران دل مریضی دارن؟ من میخواهم از آزادی های مشهور خودم بهره ببرم و اگر دیگران دچار مفسده میشن در جامعه، این مشکل اونهاست، این مشکل من نیست. ظاهر امر این گویش و این نگرش در شرع مقدس اسلام محل سوال است. ما نمیتوانیم به مقصد آفرینی، به ایجاد مقصده در جامعه اسلامی در میان مسلمانان بیتفاوت باشیم. یکی از عناوینی که مؤکداً در قرآن کریم مطرح میشه، مفصلاً در روایات معصومین علیه السلام بازگو شده است، اساساً خود عنوان معاونت در اسم است، خود عنوان تعاون بر گناه و اسم است. این خیلی بحث مهمی است. حتی در باب ظلم وقتی این بحث مطرح میشه، یار و ناصر و یاور ظالم اونچنان توسعه داده میشود که گاه در متون روایی داریم اون کسی که نخ رو تر میکند به سوزن میگذارد دست خیاطی میدهد، چون خیاط میخواهد جامه و لباسی برای ظالم بدوزد، در ظلم ظالم مشارک میشود. یعنی تعاون در ظلم گاه اینقدر گسترده میشه، معاونت بر گناه اینقدر توسعه پیدا میکند. این خود یه عنوان بسیار ناپسند و مذمومی است در شرع مقدس اسلام، که ما به تحریج احساسات، ما به تحریج جامعه دامن بزنیم و چنین حالتی رو ایجاد کنیم. این سازگاری ندارد با اون روحیه‌ای که دیشب خدمت عزیزان عرض کردم، با اون جانمایه و درونمایه حیا و حریمی که شارع مقدس اسلام توسعه دهنده اون و ترویج کننده آن است، هماهنگی ندارد. این نمی‌سازد. عرض کردم دیشب خدمت عزیزان، این تشریح را رو اضافه می کنم در آنچه گفتیم که مناسبت اینجاست، که روح دیانت اسلامی حیاست عزیزان. روح دیانت اسلامی حرمت و حریم برای دیگران است. ما یه مرزها و فاصله هایی را در اسلام داریم که نمی توانیم اینها را زیر پا بگذاریم، چه در گفتارمون. ببینید عزیزی از عزیزان که به حال صاحب دلند و اهل فضل و کمال، شاید بیش از دو دهه رو در اون سوی عالم به تحصیل و پاری از خصوصیات مشغول بودن و فصل مشترکی با هم داری نشان به من بگفتن. بعد از اینکه من یه مدتی گذشت، یکی از اساتید رو در دانشگاه دوست می‌داشتم از او تشکر کنم و ابراز احساسات کنم، اما هر چه کردم واژه و لغتی مانند اون که در پارسی از باب تعارفات صمیمانه پارسی داریم در کلام متداول در زبان انگلیسی در آمریکا پیدا نکردم که من بخوام احساسات خودم رو در قالب این کلمات منتقل کنم. من نتونستم اونی که در زمان دبیرستان برای معلمی را می نوشتم و به اینها هدیه می کردم با زبان انگلیسی این رو منتقل کنم به اون استاد خودم. این روح این فرهنگ است. یعنی شما عزیزان هستن، می بینم به حمدالله چهرهایی که با این زبان آشنا هستید، با زبانهای دیگه دنیا آشنا هستید، که حاکی از فرهنگ اون جماعت است. شما ندارید واژگانی که تعارف رو برساند، شما ندارید واژگانی که به هر حال اون صمیمیت های لازم رو بخواد منتقل کنند. این مایه این فرهنگ است. الان که بخواهید در فرهنگ خودمون وجود دارد، در کلمات ادبامون نگاه کنید، در کلمات شعرامون نگاه کنید که برخاستگاه اون فرهنگ غنی اسلامی است. حتی یه قدم برید عقب‌تر، همونطور که دیشب عرض کردم، برید به گذشته ایران خودمون نگاه کنید، به فرهنگ دیرین ایرانی خودمون نگاه کنید، فراوان می‌بینید چنین واژگان، چنین تعابیر و چنین احترام‌های گفتاری رو. ما در زبانمون حرمت در گفتار داریم. شارع مقدس ما رو به گونه‌ای تربیت می‌کند، حریم در گفتار با دیگران. ولا دشمن باشد رعایت کنیم. این آیه رو خوندم خدمت عزیزان. ولا تسب الذین کفروا عدوان به علم. مسلمانان، سب و ناسزا به کفار دشمنتون هم نگید. چرا؟ چون اگر شما به اونها سب و ناسزا گفتید، اونها مقدسات شما رو سب می‌گویند. فیسب الله، اونها به مقدساتتون سب میگن. حتی ما نسبت به دشمن هم حریم گفتاری رو باید رعایت کنیم. یه زمان اومدن کسان به یاران امیرالمومنین پیش حضرت امیر که معاویه دهن رو گشاده است، معاویه در این رجاله ها رو فرستاده است، این سو این سو فحاشی به شما میکنن، سب میکنن. هنوز امیر زنده است، هنوز اون زمان نشده است که بر فراز جامعه دمشق و دیگر منابر کشورهای اسلامی جمعه و جماعتی منعقد نگردد که بر فراز اون سب علی ابن ابی طالب نباشد. و اگر خطیب جمعه سب علی نگفته است، نماز خودش را عاده می کند که به این فریضه مهم برسد. هنوز نشده است، هنوز علی رنده است. اومدن نزد امیر المومنین گفتن معاویه چنین کرده است، اجازه بدید که ما هم کلوخ انداز را پاداش سنگ است، ما هم به هر حال در قبال این درفش معاویه مشت رو بلند کنیم. امیرالمومنین فرمودن نه، من اجازه چنین کاری را به شما نمیدهم. اگر خیلی میخواهید دوستی در حق من بکنید و میخواهید جامعه رو روشن کنید، از قرود ناس مصاب مصابی اعمال هم، شما برید عمل کرد زشت معاویه رو تحلیل کنید و نقد کنید در نشریات رو. شما برید اینها رو برای جامعه بگید، من با خودشون قضاوت میکنم، خودشون تشخیص میدهم که باید کجایی باشن و حق با کیست. از قرود ناس مصابی اعمال هم. ما یه حریمی رو در زبان حتی با دشمن داریم. شما نگاه میکنید خیلی از برحال مطالب و مکالماتی که از این سو اون سوی عالم داره من و شما نقل میشه، چه در قبال دیالوگ در فیلم ها، چه در قبال مسائل دیگه، نیست این بزن یاد رون و آن. اینا نیست واقعا عزیزان، اینا یه برکاتیست که قول و لناس خسنا برای ما برمهان آورده است. این حیام و حرمتی که وجود دارد در جان شریعت است، نمیخواد شرط مقدس زشتی ها رو ما عامل و محرکش باشیم، نمیخواد اینها در جامعه این تحقیق های نابجا روا داشته شود و مطرح شود. باز هم عرض میکنم ادوارد مانه این بسیار هنرمند است. قرن 19 1850 خورده است، تصویری دارد به نام نهار در سبزار، از زیباترین و از گرانترین تصاویر به جامانده قرن 19 در موزه لوور است. اساس این تصویر و این تشبیه میدهد که رافائل و پریان دو خدای آسمانی به زیر آمدند و دو مرد عیاش در کنار اینها دارن خوشگذرانی میکنند. اینها دو خدا هستند، دو الهه هستند که در نهایت اوریانی در کنار این دو کس ایستادند. از زیباترین و مطرحترین تابلوهای مطرح هنری است نهار در سبزار. خب ما این چیزها رو نداریم، در فرهنگ ما وجود ندارد عزیزان، در ایران ما نبوده است، در فرهنگ اسلامی ما نیست، ما این مسائل رو نداریم. بازدید بود از کلیسای وانک در اصفهان، موزه اون کلیسا رو نگاه می‌کردیم با دوستان. خب وقتی که وارد فضای این کلیسا شدم، مسلم به پاری از عزیزان دیدن و اون خود معبد و عبادتگاه اصلی کلیسا رو ملاحظه فرمودم. وقتی وارد محیط شدم، تمام فضای پیرامون، تمام سقف یه وجب جای خالی نیست، ملاحظه فرمودید. تمام این تصاویر من شروع کردم به دوستان گفتم این مربوط به اینه، این از لوقاس، این از متی، این از مرقس است. یک چک این سنها رو برای اینها توضیح می‌دادم به دوستان. بخشی از این تصاویر، نیمی از این تصاویر، تصاویر عریان است. کجا؟ درون محلی که میخواهی بیستی بگویی الله اکبر، درون محلی که میخواهی با خدا خودت مناجات بکنی. خب ما این چیزها رو نداریم در فرهنگ ما. در اسلام این مسائل رسمیت ندارد، مردودیت دارد. جان شریعت اسلام رو حیات تشکیل میدهد، حرمت تشکیل میدهد، حریم تشکیل میدهد. به اینها لابلای آیات قرآن و کلمات الهی مطرح میشود که اینها به مسلمانان در سازوزی میشود. یکی از این موارد اینجاست، فرمون مسلمانان فلا یزر ابن و ارجره نلیه، زنها مراقب باشن، لیعلم ما یخفین من زینته، این شما آشکار میکنید زینتتون رو، شما تحریج در جامعه ایجاد میکنید. و خود این صدا شنیدن، خود این حرکت رو انجام دادن، دلها رو متوجه کردن، این مشکل زاد دیگر شدی بود که خدمت عزیزان اشاره کردن به آیه شریفه سخن گفتن زنان پیغمبر. موضوع شد که خداوند به همسران وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی فرمود زنان پیغمبر فلا تخضعن بالقول، شما خضوع در گفتار نداشته باشید، سخن بگویید. با دیگران میخواهید سخن بگویید، ممنوعیتی در اسلام نیست در سخن گفتن با نامحرم، اما فلا تخضعن بالقول، خضوع در گفتار نداشته باشید. ببینید ما دو واژه داریم، یک خشوعی داریم و یک خضوعی داریم. خشوع پایگاه قلب است، هنگامی که دل آرام میشود آنگاه وجود عالمی به تصرف در می آید، نام این خشوع است. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. الان یعنی للذین آمنوا، گذاشت نردوان رو که از دیوار خانه مشهور به بالا برود، دید همسایه دارد می خواند. الان یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا وقت اون نشده است که دلها و قلبها برای خدا خاشع گردد؟ بالا اون دیوار ایستاد رو به قبله کرد، گفت الان قد حان وقت، چرا وقت اون رسیده است. نردوان رو پرد کرد، جنید بغدادی به زیر آمد، اون راه سلطان العارفین شد، اون هم برای خودش، اون هم به مقام رسید. مثلا خشوع جایگاه آن قلب است، اما خضوع نه. خضوع گاه به نرمش های تصنعی گفته می شود. فلا تخضعن بالقول، مباد در گفتارتون به اصطلاح خضوع و نرمش تصنعی داشته باشید. سخن بگویید اما بدون ناز و کرشمه سخن بگویید، بدون اینکه آهنگ صدا رو لطیف کنید سخن بگویید. فلا تخضع، چرا؟ لیتم الذی فی قلبه مرض، چون شما دلهای مریض رو متوجه خودتون میکنید و این در اسلام جرم است. این که دلهای مریض رو متوجه کردن جرم است، تهییج احساسات کردن این صحیح نیست، مشروعیت ندارد، مقبولیت ندارد. رضا خداوند سبحان فمن لیعلم ما یخفین من زینتهن. یه حدیث هم عرض میکنم، تیمونن و تبرکن، که بیشتر متوجه این قضیه باشیم. با یه مقدمه قرآنی با اونجا برهان این حدیث. خیلی از چیزها را شنیدن و دیدن که در وجود انسان آثار خودش را بخواهی و نخواهی جان برادر میگذارد. در اون جریان زیبایی حضرت سلیمان شنیدید، حتی ازا اتو علا واد النعمل، هنگامی که سلیمان از وادی مورچگان و نعمل میگذرد، اون مرشد بیدار دل بر میخیزد و داد میزند یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم. مورچگان وارد منازلتون شدید، لا یحتمل لکم سلیمان و جنوده، مراقب باشید که سلیمان و جنود شما را خورد میکنند. در تفاصیل دارد که اینو بحث کردم در نفهمیدم جریان گذشت. سلیمان سخن تمام موجودات میداند، الفبای اینها رو خدا بهش تعلیم کرده است، علم یا منطقه تقیر است، سخن پرندگان میداند. تقاضا کرد که این مورچه بیاید، این فرمانده مورچگان آمد و این رهبر به اصطلاح آگاه مقابل سلیمان ایستاد. آقای مور بگو ببینم که علت این که این جمله را گفتی چیست؟ مگر ما قصد له کردن و نرم کردن مورچگان رو داشتیم که تو چنین با ما گفتی؟ انهم لا یشعرون، اینها شعور ندارن که چنین ممکن است بکنن. یه قدر این کلام تو ما را گرفت و برحال ما متأثر شدی به این حرف تو. پاسخی کن مورچداد این بود، مفسرین می نویسن جناب سلیمان آنچه من گفتم این است، لا یحتمل نکن سلیمان و جنوده، مراد خورد شدن اینها نبود، مراد خورد شدن دل و شخصیت اینها بود. اینها با اون فضای زندگی خاصی که در زیر زمین دارن، با اون موقعیت سیلوماری که این دانه رو با چه زحمت و رنجی برای ششمه های خیش سیلو می کنن، انگامی که این حشمت حشمت اللهی رو می بینن، حالت کسر شخصیت در اینها دست می دهد، یه حالت تحویلی به اینها دست می دهد. من خواستم که روح اینها رو حفظ کنم، گفتم لا یحتمل لکم سلیمان و جنوده، مراد از من این بود، این جمله مراد من بود. خیلی صحنه ها با انسان چنین می کند عزیزان، روح انسان رو دوچار حالات و عوارض و مسائلی می کند. خیلی از صداها، خیلی از دیدنها و خیلی از مسائل چنین عمل می کند. قال رسول الله رسول خدا فرمود اربعون، چهار چیزن که اینا دل رو میمیراند، چهار چیزن که اینا چراغ دل رو خاموش میکنند. انسان زندگی میکند بدون دل، دل رو به سینه نیست. الهی سینه ده آتشت رو در اون سینه دلی وان دل همه سوز دیگر نخواهد بود، به چراغ اون دل خاموش میگردد. کدام چهار چیز است؟ فرمود از ذنب آن از ذنب، گناه بر گناه. اگر انسان خطایی میکند به خود میآید، بسیار مبارک است. این همان است که پایان عالی شریفه خدمت علما عرض میکنم امشب. اما اگر نه چنین نباشد، گناه بر گناه تکرار شود، از ذنب آن از ذنب، به تدریج فتیله خالی میآید، نورانیت دل تمام میشه و ظلمت کده وجود در وجود انسان حاکم میشود. از ذنب آن از ذنب. دوم، محادثت النساء، حدیث در جلد 14 بصائر الشیعه صفحه 143. محادثت النساء، زیاد سخن گفتن با نامحرمان، زیاد گفتگو کردن با زنان نامحرم، خود این یه حالت به اصطلاح دلمردگی در وجود انسان ایجاد میکند. عرض کردم گفتار با زنان، مردان با زنان، دو سوی هیچ معنی ندارد در شرع محدث اسلام. در اینجا پیامبر میفرماید کف سرت و محادثت النساء، افراط در این قضیه کردن، این موجب دلمردگی میشود، اون نورانیت دل رو میگیرد. سوم، ممارات الاحمق، اینه که انسان با یک کسی که حرف حسابی سرش نمیشود باهاش خیلی دهان به دهان کنه و با راه کن دیگه. ممارات یعنی اون جدلی که پایان منطقی و نتیجه پایانی ندارد. اونم با کی؟ با کسی که حرف حساب سرش نمیشه. هر چه شما میگویی اون با چیز دیگه مطرح میکنه. با یه انسانی که لجاجت دارد، سفاهت دارد، میخواد لجبازی کنه، شما راه کنید دیگه، بگذارید و بگذارید. اینجا موجب بشه که انسان کسل بشه، اینو امتحان کردید خودتون در وجود خودتون. گاه باید کسل زنگ به زنگ گذاشتید، یه بحثی مناظره این چیزی بوده، بعد بلند شدید این چه تاریخی در رویتون اسم میکنید، بدونید از اصل خطا بوده است، نتیجه در این گفتگو و گفتمان حاصل نشده است، این ابراز دیگر درش وجود داشته است، نه روشنگری و تبیین. این میشه ممارات الاحمق. چهارم، مجالست الموتا، نشستن با مردگان. تا که پیغمبر اینو مطرح کردن این چهارمی رو، ادهی گفتن که از اصحاب یا رسول الله یعنی چی با مردگان نشستن؟ ما که با مردگان نشستن رو گاهی توصیه کردیم به ما، گاهی گفتیم زنده دلی از صف افسردگان و از همسایگی مردگان، گاهی به حال اشاره کردید برید به قبرستان زیارت موتا کنید، تأثیر در روحتون دارد، در حال ببینید اینا سنگای قبر رو بخواید ببینید چه خبره. این چه میفهمید که مجالست الموتا؟ هم در مراد من اون موتایی که میگویید نیست، مراد موتای قبرستان نیست. همدنی و نشستن با اون کسانی که حالت ترفه در وجودشون هست، حالت خوشگذرانی و عیاشی رسم زندگی اینها را تشکیل میدهد. شما ممکنه با اینها نباشید، اما کثرت مجالست با اینها و همدنی با اینها آثار خودش رو در روح شما میگذارد. یک کلیات این چنینی در شرع مقدس وجود دارد. از مصادیق این کلیات همین است. به هر حال این در روح آدمی، در روح مقابلان و اون کسانی که پیش روی ما هستند آثار رو میگذارند و ما هم مشارکت در اثرگذاری کردیم. فرمود لیعلم ما یخفین من زینتهن، ها که چنین آشکار نشود زینتها، لذا این حدود و این نکته رو زنان زبانگان رعایت کنند و شهرآشوبی در کارشان نباشد. خب تا اینجا کل آیه و دستورات تمام میشه. یه جمله پایانی دارد و خط سخن در این آیه شریف است، فتوبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون و رجوع کنید به سوی خداوند. این توبه که اینجا مطرح میکند حضرت باری تعالی ابعاد مختلفی دارد. از یک طرف این مسائلی که مطرح شد تا اینجا مبتلا به جامعه است، کدام زن بوده است که در حال مبتلا به این مسائل نباشد؟ این چهار مسئله، یا نگاه، یا پوشش، یا زینت، یا اظهار زینت، برای چیزایی بوده است که اینها کم و بیش زنان به اون مبتلا بودند، مردان به اون مبتلا بودند، چه به نگاه اون، چه به زینت اون، چه به مسائل دیگر اون. حالا ممکنه یه حالت خاصی در روح ایجاد میشود بعد از اینکه این احکام گفته شد و این مسائل مطرح شد، بعضی ها ممکنه وجدانشون این تکانی خورده باشد و یه احساس انفعالی داشته باشند. سریعا اینجا همیشه در قرآن وقتی که به این گونه احکام اشاره میشود یا عیوب به اصطلاح ما شناسایی میشود، آسیبها گفته میشه، سریعا دلها استمالت میشه، سریعا خداوند روحیه میده به افراد و نمیگذارد که حالت یأس و نومیدی و به اصطلاح عقب افتادن در روح انسانها ایجاد شود. تا که این مسائل رو مطرح کرد و عده‌ای ممکنه که در این جهت کوتاهی کردند و تفصیلی دارند، صریحا پاسخ داده شد که ناکرده گناه در جهان کیست؟ بگو آن کس که گناه نکرد. چون زیست بگو من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو توبو الالله. صریحا باب گشوده شد. اگر احساس میکنید چه گونه است، مسیحتون رو تعیین کنید، بازگردید، توجهتون رو به خدا و احکام الهی فزون کنید، توبو الالله جمیعا، اون هم با چه عنوانی؟ ایها المؤمنون. توبه مال همه است، اما خداوند با ایها المؤمنون خطاب میکند. یعنی شما اگر کاستی هم دارید مؤمنونی، هیچ اشکالی ندارد، این کاستی رو میتوانید الان جبران کنید و رو به سوی خودتون رو به خداوند سخن بکنید و احکام رو تبعیت کنید. توبه الله جمیعا ایها المؤمنون. دیگه من در توبه بحث اضافه نمی کنم، امشب این بحث رو بارها مطرح کردیم و همیشه گفته شده است که از امید آفرین ترین طرحهای موفق در شرع مقدس اسلام و در ادیان ایرانی مسئله توبه بوده است. خود این رجوع بازسازی نوسازی شخصیت که تحت عنوان توبه مطرح میشه در اسلام، یکی از بهترین پانها و امتیازهایی که خدا به بندگانش داده است. اونم با همون مقدمه‌ای که در همین سوره در شب تاسوعا خدمت عزیزان عرض کردم، ثم تاب الله علیهم لیتوبوا. اونی که اول خدا توبه میکند، بعد شما توبه میکنید، بعد خدا توبه میکند. هر توبه شما بین دو توبه خداست. خدا ابتداعا یه رجوع به شما میکند، شما لبیک لبیک ای کرم، سودای توست اندر سرم، میگیرید. تا که گرفتید، خداوند گرفتن شما رو میپذیرد. میشه یه توجه خدا، یه توجه شما، یه توجه خدا. هر توبه انسان بین دو توبه خداوند واقع میشود. این کمال لطف الهی است. لذا ان الله تواب و رحیم است. شما تائبی، خدا تواب است. شما توبه میکنید، خدا تواب است، فراوان توبه میکند. یعنی خداوند فراوان به بندگان خیش رجوع میکند و اینها رو به سوی حضرت خود متوجه میکند. اما آنچه ما میخوایم خدمت عزیزان پایان سخن ببینیم، قسمت انتهای بحث است، نه خود توبه. فرمود رجوع کنید به سوی خداوند سبحان ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. شاید، شاید که شما فلاح و رستگاری، کامیابی و موفقیت و فرجام و پسندیده را حاصل و بهره برید. یعنی چی؟ لعلکم تفلحون. شاید که شما به اون موفقیت لازم برسید. توبه کنید. شاید شما به اون پیروزی و کامیابی برسید. خود این تعبیر رو یه قدری باید درش تأمل کنید. گاهی در این کلمه لعله در قرآن خدمت عزیزان چیزهایی گفتیم و تکمیلش میکنیم و یه فاز دیگه رو در این قسمت عرض میکنم خدمت عزیزان. کلمه لعله نوعا در گفتار متداول میان ما انسانها در مواردی است که میخواییم ما یه مطلبی رو غیر مطمئن بدیم، نه صد در صد با اطمینان. وقتی یه مطلبی رو میگم شاید باشد تا ببینیم چه میشود، اینجا نوعا با لعله گفته میشه. از خداوند سبحان چنین کلام مستعد است. چرا؟ چون حضرت باری تعالی هیچ مطلبی رو با اجمال و شاید و باید نمیگوید، بلکه از باری تعالی جازمانه و قاطعانه سخن میگوید. از خصوصیات گفتاری خداوند اینه ان الذین ان چی همیشه ان و تأکید و یه انسجام در احکام وجود دارد. اما گاهی میبینید نه، با این لعله و با شاید و باید و اگر و مگر گفته میشه. این چه خصوصیتی داره؟ ادهی از مفسرین، خود بنده این وقت توضیح دادم خدمت عزیزان که یکی از احتمالاتی که در اینجا وجود داره اینه که خداوند بنا دارد شیوه گفتار خود رو با شیوه متفاهم عمومی اجتماعی نزدیک کند. یعنی حضرت باری تعالی خیلی از شیوه های گفتاری که در جامعه وجود داشته و دارد در کلام خودش مطرح کرده است. کلم الناس علی قدر عقولهم، با مردم به مقدار عقولشون گفته شده است و سخن فرا شده است. لذا خیلی از ردیه های متداول گفتاری در میان مردم به هر حال در قرآن رعایت شده. همون کاری که مگیر در مباحث فنی‌تر گاهی خصوصی‌تر یا مثلا در کلاس‌ها عرض کردم خدمت عزیزان، اگر می‌بینید اون مرد بزرگ شیراز می‌گوید ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ، ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که اندر سینه داری. خواجه شیراز معتقد چون قرآن درون سینه دارد، نموری ز قرآن، حافظ قرآن است و قرآن به درود سینه پرورده است، لذا توانسته است خوشترین شعر رو بگه. با همه ارتباط برقرار کنه با جوان و پیر و یه غزل حافظ رو شروع میکنید، بعد میبینید گوشه کنار مجلس دارن همخوانی میکنن، زیر لب دارن زمزمه میکنن، چون توانسته است با زبانهای مختلف سخن بگوید. این ابتکار قرآن است، این مدل قرآنی است. خداوند به همه شیوه های متعارف و گفتگوی ما در کلام خودش بها داده است. من جمله نوعا کسانی که در جامعه تشخص و شخصیتی دارن، اینا وقتی میخوان صحبت کنن وعده‌ای بدن به شکل قطعی و جازمانه نمیگن. میگن باشه تا ببینیم. شما از یه بزرگی چیزی میخواد، نمیگه چشم حتما همین الان فردا صبح بیاد. نه، میگن که مطالعه بشه. بررسی بکنیم، شاید ببینیم احتمالش چه باشه. نوعا شیوه بزرگان اینه که برای خوکر جایی ایجاد میکنن. اینا وقتی مطلبی رو میگن خیلی جازمانه و مسجل نمیگن. شما اینکه وقتی میخوان یه مطلبی رو بگن هیچ وقت نمیگن که من چنین میگویم، من چنین میکنم. میگوین ما چنین میکنیم، ما این گونه میگوییم. خداوند در قرآن میگه انا انزلنا فی لیلة القدر، انا نحن نزلنا ذکر، ما چنین کردیم، ما چنان کردیم. حضرت باری تعالی دم از ما میزنن، همون سنت رو رعایت میکنن. خداوند سبحان با احتمال و اگر و مگر صحبت میکنن، به همون شیوه سخن گفتن قابل قبول بزرگان صحبت میکنن. مثلا این یه توجیه است که شده است تا اینجا بحث نیست، اما الان یه توجیه دیگر می کنم خدمت عزیزان که مناسب ندارد این هم استفاده بیشتر از آیت. و اون اینه، گاهی شما می بینید یه بیماری است که این به هر حال دچار یه مثلا فرض بفرمایید کم آبی شده است، این مشکل جسمی پیش آمده است و حالات این ایجاد شده است که آب بدن خشک شده، چه باید بکنه؟ آیا طبیب مجوز میده که این بیمار را بخوابانید و این پارچه ها رو به روی دهانش بریزید؟ آیا اجازه میده که شما 10 لیوان پشت سر هم متتابعاً واعدن بعد واعدن این لیوان رو بخورد این بیمار بدید؟ هرگز. سریعاً دستور خواباندن میده، اونگاه سرم رو وصل میکنه، خودش هم تنظیم میکنه، میگه در ثانیه اینطور، در دقیقه اینطور، این قطره قطره آب درون این بدن وارد شود تا بازسازی کند این بدن رو. نمیشه این چند سیسی رو مثلا این سرم رو یک جا وارد بدن این بیمار کرد، باید این رو قطره قطره و اندک اندک وارد کرد. این مثال در بیمار گاهی نه، مثلا میبینید فرض بفرمایید یه شربتی است، این خیلی شیرین است، یه شهد عجیبی دارد، وقتی میخواد کسی میگه بابا من میخورم به این بنجره ما ناسازگاری دارد، ما نمیتونیم بخوریم، میگن این چه باید کرد؟ میگن یه مقدار آب قاطیش کنید که زردی بترش کنید، رقیق‌تر کنید تا بتواند بخورد. خداوند سبحان گاه در قرآن یه مطالبی رو از شهد شیرین‌تر میخواد به انسان‌هایی که حاجت به اون دارن بخوراند. گاه به یه انسان‌هایی که دچار بیماری شدن، اینا مشکلاتی دارن، اینا کم‌آبی در بدنشون پیش اومده است، خداوند میخواد این آب حیات رو تزریق کنه، اما راهش همین شیوه متداول است. از قرآن تعالی از همین شیوه سخن میگوید، به استفاده میکنه. یه مطلبی رو یک جا یک مرتبه جازم آبه و قطعی نمیگوید، با احتمالات وارد میشه خداوند سبحان. نمونش نگاه کن، بسم الله الرحمن الرحیم، ویل للمطففین، ای وای و نفرین خداوند برای کسانی که در معادلات و مبادلاتشون با جامعه همیشه سوی خود را رعایت میکنند و همیشه نسبت به دیگران اجحاف میکنند و همیشه تقلیل در تعهدات خودشون دارند و میکاهند تعهد رو به پای تعهدات خودشون نمیریستند در جامعه. بگم للمطففین، اینها کیند؟ الذین یکتالوا علی الناس یستوفون، شروع میکنند قرآن توضیح دادن. بعد از اینکه اینها تعریف میشه مطفف در قرآن کیست، خداوند به سلطان میگه علای ظلم و اولاغ کنهم مبعوثون لیوم عظیم، آیا اینها ظن و گمان ندارن که مبعوث برای یک روز عظیمی خواهند شد؟ مگر خداوند در قیامت شک داره؟ مگر قیامت رو با ظن و گمان بود گفت؟ قیامت که یه امر مسلم جازمانه قطعی و در قرآن دار جل اون رو میبینیم، چرا خداوند با ظن و گمان میگوید؟ چرا با این شیوه مطرح میشه؟ یا مثلا میبینید لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه، حسبان یعنی گمان و حدس، آیا انسان گمان حدس هم نمیزند که ما عظام او را زنده میکنیم، استخوان او زنده میکنیم؟ خداوند نمیاد گاه در قرآن به اصطلاح مسئله قیامت رو با یه پت کسوی جازمانه مطرح کند. نه، این جامعه ای که برها نگاه کردن دیدن یک کسی رو زیر خاک کردن بعد استخوانش پوسید بر باد رفت، این جامعه ای که خو کردن و عادت کردن با همین فرضیه های مادی محسوس پیرامون خودشون، مردمی که دیدشون از این دیوار اون طرف تر رو نمیبینن، اینها چطور میخوان یه مرتبه در قبال حقایق معاد قرار بگیرن؟ اینها چطور میخوان یه مرتبه خداوند اعتقاد به معاد رو به اینها تزریق کنند؟ نه، این بود گام گام باشد. خداوند میگه الان یظن اولاغ شد، حالا شما فعلا احتمالش بدید 30% 40% 50% که معادی هست، اگر بود چی میشه از به شما؟ عاقلان میگویند که اگر کسی احتمال ضرر میدهد 10 ضرر محتمل لزوم عقلی دارد. آیا شما لزوم عقلی در این مسئله نمیبینید؟ الا یظن اولئک انهم مبعوثون الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، باز در سوره مبارکه بقره میبینیم روی این انگوش گذاشته میشه. یه شیره زن و گمان گر مسلمانی از این است که حافظ داره، وای اگر از پس امروز بود فردایی، این حافظ قرآن گرفته است، وای اگر از پس امروز بابت فردایی، یعنی خود این شیمی مقداری ملایم میکند انسان رو. بعد وقتی که یه مقداری دل آرام شد، اونگاه بهش میگن ایغا طلبت از ساعت و انشق القمر. بعد بهش میگن ای ربی به خدای کعبه قسم لتو باسن نسم لتو نبغنه حشرنا و هم فلان نهادر من هم اهدا، به خدای کعبه قسم که تمام تو مبعوث میشدید، یک نفر شما باقی نمیماند، چنین میکنیم چنان میکنیم، ارجو علی رب انصفن. همه تون سخ میبینید در قیامت، سم میبیند خداوند از شما، بعد میبینید اون مطالب محکم و قدی بعد میاد. اول با این بیان گفتگو مطرح شد، یه حالت خاصی در دلها ایجاد میشه، اونگاه خداوند حقایق رو بازگو میکند. من یه برخورد زیبای سیتم میاد اینو در پایان آیه نگم و این جمله رو بگم، حدیث رو و خدمت عزیزان تمام میکنم مطلب رو. در اینجا فرمود لعلکم تفلحون، توبو رجوع کنید به سوی خداوند. فکر نمی کنید که این توبه برای شما راه خوشا باشه؟ لعلکم، امتحانش کنید. خداوند اینجا دارد جازمانه و قطعه نمیگرد که شما در توبه تزید فیکس تمام هست، نه، احتمال بدید حتی هست. لعلکم تفلحون، کامیابی و پیروزی چیزی که انسان ها لک میزند دلشون برای او، لذا با احتمالش هم نگاه کنید. این مسابقاتی که میذارن نمیدونم این بختازمایی هایی که قبلا بود، چیزایی که الان مطرحه، خیلی از این مسائل اینچنینی. شما میبینید مثلا مردم به چند درصد احتمالات، اگر این بخواد با قانون احتمالات درستی کنی، چند درصد احتمال داره موفقیت بیرونی شد؟ نمیدونم این جایزه های غزل حسن چند درصد احتمال داره؟ مردم با جان میدونن، با سر جوانتی میدونن دنبال این قضایی ها و به تمام اون احتمالات ضعیفه اهمیت قویه میدن و اینها رو خیلی بالا میدارن در حساب شده میدونن. و شما چون اینقدر احتمالات رو محترم میدانید، این احتمال رو بدهید که این رجوع به سوی خداوند است که کامیابی و موفقیت رو برای شما ارمغان میدارد و شما رو موفق میکنند. حال بگذارید یه درخور خدمت در ایران بخوانم و سخن رو در اینجا به پایان برسان. یه برخورد زیبایی است در جلد سوم بهارالانوار، این رو نقل میکنند در صفحه 42. حدیث این است، بازگو می کند که اخبرنی رجل من اصحابی قال کنت و انا ابن عبد العوجا و عبد الله ابن مقفع فی المسجد الحرام. راوی میگد منو ابن عبد العوجا رهبر مادیون و ماتریلیست های زمان امام صادق و ابن مقفع، ابن مقفع همونی که کلیل و دلنه رو به عربی برگردان کرد، ترجمه به عربی کرد. از ترجمه عربی ابن مقفع اونگاه بهرامشاهی، کلیدنه بهرامشاهی و خیلی از کلیدنه های دیگه بازگردان به پارسی شد به یادگار من بعد از این که پاری ارمتون از بین رفته بود. این ابن مقفع. اما در این حال ابن مقفع جنبه زندره داره، یعنی به الهاد مشهور است، ملحد است، موحد نیست. ابن مقفع الادب الصغیر الادب الکبیر آثارش هم هست. این سلطان میگن ما کنار هم بودیم فی المسجد الحرام، فقال ابن المقفع، ابن المقفع یه مرتب رو کرد، تران حاضر خلق، میبینید این مردم رو اطراف این خانه سنگ و چوب، تران حاضر خلق و او ما به یدهی الى موضع تواف، جایی که مردم داشتن دور خانه میگرده، ما منهم احد اوجب له اسم الانسانیه، هیچ کدام از اینها لایق این نیستن که بهشون انسان گفته بشه، اینا انسان هم. ما اوجب لهم اسم الانسانیه الا، تا که این جمعه رو ابن مغفع گفت بعد نگاه کرد چشمش به یه گله مسجد افتاد، زود گفت الا ذالک شیخ الجالس، به جز اون مرد معمری که اونجا نشسته است. با دستش اشاره کرد به گوشه مسجد، گفت الا به جز این شیخ جالس، یعنی مرادش کی بود؟ یعنی جعفر ابن محمد. فقط اون جعفر ابن محمد صادق، فقط اون که لیاقت این دارد که به او انسان گفته شود. فاما الباقون فرعاون و بهائم، بقیهشون مانند بهائم. خیلی تند ابن مقفع این رو با رفقاش گفت. فقال له ابن عبد الاوجا، ابن عبد الاوجا گفت کیف اوجبت هذا الاسم لهذا الشيخ دون هؤلاء، چطور یه نفر انسان گفتی بقیه رو انسان نمیدانی؟ قال لعنی رأیت عنده ما لم ار عنده، چون من یه خاطراتی از او دارم که از هیچ کدام از اینها ندارم این خاطرات. فقال ابن عبد الاوجا ما بد من اختبار ما قلت فیه من، باید من بدونم چی میگی، امتحان کنم چی از او میدانی، من همون چیز را از او بدانم. فقال له ابن مقفع، یعنی خواست کند امتحان کند امام. فقال له ابن مقفع لا تفعل، این کار نکن. فإني أخاف أن يفسد عليك ما في يدك، من میترسم که اون چیزی که در دستت خراب کنه، یعنی فکرت رو به هم بپاشه. تو میخوای بری اون رو اختبار کنی، اما به عمر یک نفس ماما شو بنشینن برخیزن، دگرگون میکنه ذهنت را، متشتت میکنه ذهنت را. فقال لیس زارعیوک، این طور نیست که رعی تو باشد، لیکن نکه تخاف ان یزعف رعیوک ایندی، تو میترسی که موضع من که بالاتره از تو در برخورد با این کس مشخص باشد. فقال ابن المغفع اما ازا تلحمت علیه هازا قوم اله، اگر این خیال داری بسم الله اول بنده برام شما رو با او صحبت کن ببینم چه میگویی. و تحفظ ما استطعت من الزلل، اما خیلی با احتیاط صحبت کن، به قریش که جلوش اشتباه نکنی، کوچکترین اشتباه تو خیلی سنگینه در حضور او. فلا تسمع عنانك الى استرسال، مهار کلامت رو از دست نده، با احتیاط با او صحبت کن، خیلی با کنترل صحبت کن. قام ابن عبدالعوجا، ابن عبدالعوجا جا بلند شد و این راوی میگه من و ابن مقفع نشستیم، فرجع الینا، دیدیم ابن عبدالعوجا داره برمیگرده، رفت ساعتی صحبت کرد و از صادق دیدیم برگشت پیش ما، برگشت پیش ما، فرجع الینا قال ابن المقفع، ابن مقفع اول گفت اون فرد انسان برای یه انسان نیست. این آقای ابن عبدالعوجا اعتراض کرد که چرا فقط او انسان باشد، اون هم نعوذ بالله مثلا، گفت نه میرم خودم اختبارش میکنم. حالا برگشته داره توضیح میده. فقال ابن مقفع، یورو کرد گفت ابن مقفع ما هازا به بشر، اینی که من رفتم باید صحبت کردم که بشر نیست، انسان نیست، ما هازا به بشر و این کان فی الدنیا روحانیون یتجسد ازا شا ظاهرن و یتربه ازا شا باطنن و خوبه هازا. جمعه روانیش این مرد مادی در قبیلت حضرت صادق علیه السلام، در دنیا اگر یه انسانی باشد که با روح الهی زندگی می کند و با روح لطیف پاکیزه زندگی می کند، که یه تجسد و ازاشا که هر وقت بخواد اراده کند روحش میشه جسم و با تو برخورد می کند، و هر گاه که بخواهد اراده کند روح او از جسم به در می آید، اگر در دنیا یه نفر باشد که چنین حالت را دارد، همین فرد است. ما آزاد بشر، تو گفتی انسان، جسارت کردی و گفتی انسان، انسان چی؟ این هازا الا، این چه جمله است که تو میگی؟ این هازا الا ملک. فقال له کیف ذاك، چطور شد تو که رفتی که خرابش کنی بیایی، چه شد این تغییر موضع در تو دیده میشود؟ کیف ذاك قال جلست و الی، نشستم پیشش. فلما لم یبق عنده غیری، وقتی که هیچ چینمون دو به دو با هم تنها شدیم، اونگاه ابتدا علی، اول گذاشت هیچ کی نباشه، تمام اطراف گرفتن، وقتی خصوصی شدیم اونگاه سعی کرد که من آورد و شروع کرد با من صحبت کردن، احترام میلی رو من گذاشت. ابتدا علی اونگاه شروع کرد فقال ان یکن الامر علی ما یقولون هؤلاء، مرادم این قسمت کلام است. ببینید حضرت صادق با ابن عبدالعوجا از لعله شروع میکنه، از لعلکم تتبون، لعلكم تفلحون، از اینجا امام کار رو شروع میکنه. فهمدن آقای ابن عبدالعوجا این یکن الامر علا ما یقول حالا بخم علا ما یقولون، یعنی اهل التراف، یعنی اهل التراف. امام رو کردن گفتن اگر اینه که دارن دوری این خانه میچرسن و تو مسخره شروع میکنی، اگر حق با اینها بود احتمالش بده، اگر حق با اینها بود، اگر که این حالتی وجود داشت، اونگاه میدانی فقط سنمو اونها نجات پیدا کردن و عذاب توم و تو جیر افتدی، 50% احتمال بده حق با اونهاست، 50% احتمال بده حق با توست. اگر حق با اونها بود تو کلن 100% خسارت دیدی، هیچ آفیه رو تو باختی. و این یک کنه به امر الا ما تقولون، اگر حق با شما باشه که نیست، ولی که ما تقولون فقط استبیتون به هم، بعد اونها چیزی از دست ندادن، تا اونها میشن مثل شما، مشکلی براتون پیش نمیاد. اونها چیزی از دست، چون چیزی نبوده که شما به دست بیارید، اونها هم چیزی نبوده که به دست بیارن. بر فرض این چنین میشود، فقط استغیثتم بهم فقلت له يرحمك الله، تا که اینو گفت دل من داره حرم کرد. فقلت له يرحمك الله و اي شيء نقول، حال که چنین است دوست میدارم که از زمان تو بشنوم اونی که اونها میگن و احتمال موفقیت در وجود دارد چیست، دیگه فرصت نیست خدمت عزیزان بخونم. تمام سفر باز میکنن حضرت صفیفه توحیدشون رو شروع میکنن که یک ضربات کاری را به شکوک و ردودی که در ذهن ابن عبل اوجای ماتریالیست وجود دارد یک یک توان ساده شروع میکنن دینها وارد کردن و پاسخ شبهات ذهنی شده نه. وقتی از جا بلند شد دیگه تکان میخورد، اومد پیش ابن مقفه و دیگران که نشست، حالتی رفت که مهران به فریاد آمد، دیگه نگاهش به اهل طواف عوض شد، اونها رو جوری میگرد. وجود مقدس امام صادق از لعلکم شروع کردن، از لعلکم شروع کردن موضع کار رو امام با این تکیه آواز کردن. خب این پایان آیه شریف است. خدمت سروران گرامی، آیه 31 به پایان رسید. انشاءالله فردا شب که بحث ازدواج است و و اینکه قل اعلام منکم و الصالحین من عبادکم و امامکم ان یکونوا فقراء یومهم الله من فضله و الله واسع علیم. انشاءالله فردا شب ادامه مطالب رو محضر مبارک عزیزان بسند شریفتون خواهیم بسند. خداوند سبحان دلهامون به اورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، توفیق استفاده از کلام خودش رو بر ما ارزانی بدارد، استماع از دامن قرآن به اطرت کوتاه بگرداند. سلامت الله. خب دیگری هم بر ما گذشت و بند خودم رو از میکنم و متاسفانه روزی نشد که بتوانیم یه هر دنگ رو بیستیم مقابل قبر مبارکش و بگوییم و من نحن ناس و پس در محجت خوب و یستن رو زهر باقام کمیلن جهاله و حیرت از دلاله و زیارت هر بینی رو مقابل قبر متحر وجود مقدس ابی عبدالله حسین خدمت عزیزان صبح عرض میکردن. به هر حال امروز روز خاطره ایست برای شیعه، هرچند که ورود اهل بیت علیه الصلاه و السلام مورد شکوک و تردید است، اینکه احیانا در این روز مثلا در اربعین حضرات معصومین از شام به کربلا رسیده باشند که مبعد قضیه بسیار است، اما مسلم این مسلمه که هنگامی که میخواستند از شام حضرات معصومین به سوی مدینه بیایند، حضرت سید صادقین و زینب سلام الله علیها این تقاضا را مطرح کردند که مسیر ما را به گونه‌ای قرار دهید که ما مرور بر کربلا داشته باشیم. مثل همون روزی که میخواستند از کربلا حرکت کنند، وقتی که حرکت دادن این قافله‌ها را، حضرت زینب به نمایندگی از همه اسرا اومدن گفتند مرور ما را بر مقتل قرار دهید، بگذارید ما از کنار کشتی عزیزان ما رو عبور کنیم و بدا کنیم. حالا هم که دارن برمیگردن تقاضا رو مطرح کردن که مرور ما رو کنار این ابدان قرار هر زمان بود، حالا در هر روزی و در هر موقعی در اربعین بوده است یا نبوده است این کار شده، یعنی این بزرگان از شام که میومدن اومدن کنار این قبرها و قبور مطهر قرار. دیگه خدا میداند اینجا چه خاری گذاشته است اون عزیزانی که با اون بدنهای چاک چاک از ایران خودشون برخورد کرده بودن و وداع کرده بودن، حالا که این مسیر رو تین کردن و سختی ها و اصارت رو کشیدن دارن برمیگردن کنار قبر پیغمبر در مدینت النبی، خدا میدانن اینها کنار این قبرها عقده گشایی دین رو چگونه قرار دادن. اونی که نوشتن بزرگان به هر حال هر کدام از اینها به کنار قبر میفتن و مسلم دختر کبرا یا امیر المؤمنین زینب سلام الله علیها کنار قبر فرزندان خود نرفته است، کنار قبر عزیزان دیگر نرفته است، مستقیم سر رو بر تربت وجود مقدس مولانا حسین نهاده است با اون خاطره اون روزی که سنازد صلی الله علیه که یا رسول الله صلی الله علیه که ملیک و سما آزا حسین که مرملون به دماغ نقطو و رأس من القطاع، اون روزی که شروع کرد سنازد دوست دشمن به ناله همه رو برند کرد، شروع کرد کنار جنازه وجود مقدس سجد و شهدا به پیکر و مصیبت گفته، این صحنه رو مجدد تکرار کرد زینب دختر کبرای امیر المؤمنین، اما این باره که زینب سخن میگفت شرح اسارت را برای برادر و شرح تازیانه ها و بهارت شده برگست دختران حسین را برای مولانا مطرح میکرد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.